بسم الله الرحمن الرحيم.
المبحث الثاني صيغه الامر، معنى صيغه. اینا خواندیم مثل که نه؟ کجا رسیده بودیم آقا؟ و مدلول هيئه الامر و مفادها هو النسبه الطلبيه و ان شئت فسمها النسبه البعثيه لغرض
ابراز
جهل المامور به اي المطلوب في عهده المخاطب و جعل الداعي فتارة يكون الداعي له الانشاهين اذن مصداقا للبعث والتحريك. بحث ما در تعیین مدلول و موضوع انله صيغه امر بود. صيغه امر موضوع انله چیه؟ عرض شد بر این که در معالم، در حاشیه معالم، ملا صالح مازندرانی فرموده است که صيغه افعل در 15 معنا استعمال شده و چند تاش را هم در بقیه کتب مثل کفایه اینجاها هفتش تاش را نقل میکنن و استدلال میکنن به استشهادی از آیه میآورن. مثلا بله در چند مورد در چند معنا استعمال شده و ما بله اون راجع اون آیه شریفه راجع به چی بود؟ راجع به ماده امر بود. ها صیغه افعل هم همینجوری کون و قرادتا خاص این فاقیم الصلا مثلا و از این قبیل امثال هم خیلی زیاده. فاتو به صورت من مثل اینا اکثر در آیات شریفه قرآن وارد شده. گفتن در 15 معنا و موضوع انله داره، یعنی در 15 چیز استعمال شده. حالا از این 15 معنایی که درش استعمال شده چند تایش موضوع انله و چند تایش معنای مجازی؟ مثلا اسد رو میبینیم در دو معنا استعمال شده، یکی در حیوان مفترس، یکی هم در رجل شجاع. بعد بحث میکنیم که آیا در کدومش موضوع انله و کدومش معنای مجازیه. یا عین رو مثلا میبینیم، لفظ عین گاهی در چشمه استعمال شده، گاهی هم در چشم. بعد بحث میکنیم که آیا کدامش موضوع انله و کدامش معنای مجازی. وقتی بحث کردیم در بعض الفاظ ثابت میکنیم که تمامش موضوع انله، یعنی چند تا موضوع انله داره مثل این. و در بعدشون وقتی بحث کردیم وارد شده میبینیم که نه، یکیش معنای حقیقیه، بقیه معنای مجازیه، مجازن درش استعمال شده. خب اگر اصل استعمال را درست کردیم که صیغه افعل در 15 معنا استعمال شده، اون وقت جای بحث میاد که از این 15 معنا آیا همش موضوع انله، که صیغه افعل 15 معنا داشته باشه موضوع انله، یا نه یکیش موضوع انله 14 تایی دیگر معنای مجازیه. اون وقت بر نظریه ملا صالح مازندرانی باید بحث کنیم که آیا همش معنای حقیقیه، بعضشون معنای حقیقیه و بعضشون معنای مجازی. این حرفی است که ادما گفتند، ولی از زمان صاحب کفایه به بعد فرمود که نه اینا اشتباه کردن، آقایون اشتباه گرفتن. در تمام این موارد صیغه افعل در یه معنا استعمال شده، بیشتر از یه معنا ندارد. حالا اون معنا به قول صاحب کفایه بفرمایید طلب یا نسبت طلبیه، نسبت طلبیه با خود طلب هر دو تا یه معنا دارن ها، کما اینکه در معنای من نمی گفتم نسبت ابتدائیه با مفهوم ابتدا، هر دو تا یه معنا دارد، منتها یکیش تعبیر معنای حرفیه، یکیش از همون ابتدا تعبیر به معنای اسمیه. فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی هم که معلومه، معنای اسمی اون معنایی است که مستقله، مثل ابتدا. ابتدا رو تنها میتونید تصور کنید یا نه؟ ابتدا مصدره دیگه، معناش معنای اسمی دارد. یه معنا یه ابتدای حرفی داره. معنای ابتدای حرفی یعنی چی؟ به فارسی میگن از. این از یه مفهومی است که تا دو معنا نباشد و این از در ارتباط با اون دو تا نباشد ابتداعا قابل تصور نیست. ازی از چی؟ ازی از قوم، ازی از تهران، از راجع به حرکت، از راجع به تحصیل، ازی تنهایی معنا نداره. هر دو تا یه معنای ابتداه، یکیش معنای اسمیه، یکیش معنای حرفی. چی میگه؟ چی میگه؟ چی؟
فقط برای یک
معنی
طلب باشه
در امر معاشرتون
معنی طلبی
چیه؟ عمل معاشرتون میگه عمل کنید، این کنید معنا میکنه ها، این خودش دلیل گواه حرف صاحب کفایه درسته. اگر در تعجیز مثلا استعمال کنیم، یعنی انتم عاجزونه یا شما رو جهنم میفرستم، به این معنا استعمال شده یا بکنید به در طلب استعمال شده، در کدامش استعمال شده؟ حالا حرف صاحب کفایه با حرف ایشون خیلی فرق نداره، غرض اونم میگه برای طلب، اینم میگه برای طلب، منتها طلب یا برای طلب معنای اسمی که همون معنای طلب باشه، طلب مصدر طلبه، یا طلب به معنای حرفی که از اون طلب به معنای حرفی تعبیر میواریم به چی؟
ابتدای حرفی،
به نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه. خب وجدانن قضاوت کنن بین اونی که صالح ملا زندرانی فرموده و اونی که صاحب کفایه فرموده حق با کدوم میشه. مثلا چند تا آیه را دیروز خوندیم، این آیه ها را جناب عالی معنا کنید. اعملوا ما شئتم، اعملوا صيغه امر، شما اگر بنا شد عربی رو به فارسی ترجمه کنید، اعملوا رو چه جور معنا میکنید؟ کنید ها، کنید امر یا نه، طلب یا نه، و در طلب استعمال شده یا در عجز. خب ملا صالح مازندرانی چی گفته بود؟ گفته بود این در چی استعمال شده؟ اون در تهدید. و حالا که اینجا اصلا تهدید در ذهن ما وقتی این آیه را میخوانیم، اصلا از اعملو، از هیئت اعملو تهدید در ذهن ما اصلا تصورش نمیاد. میگن عمل کنید، مون تا این عمل کنید را چرا میگه و چه غرض؟ غرضش تهدیده، نه استعمال اعملو در تهدید شده است. و هاکذا آیه دوم را معنا کنیم به فارسی، فعتو به صورت، فعتو را معنا کنیم، معنای چیه؟ آیا معنا میکنیم که بیاورید به سوره بیارید، یا معنا میکنیم که عاجز این از آوردن، کدوم میشه؟ خب پس حق با صاحب کفایه، شما اقرار کردیم منتها من حیث لا یشعر، همه اعتراف کردیم که حق با صاحب کفایه است. برای این که در تمام این موارد اعملو یعنی عمل کنید، فعتو یعنی بیاورید. پس موضوعن لو و مستعملون فی صیغه افعال در این 15 مورد چیه؟ همش طلب، منتها طلب غرض و هدف مولا از این خواستش فرق میکنه. گاهی میخواد چرا میخواد؟ به غرض تهدید. گاهی میخواد چرا میخواد؟ به غرض تعجیز. گاهی میخواد چرا میخواد؟ به غرض این که واقعا عمل انجام بگیرد. در فاقیم و سلا، اقیمو رو چیجور معنا میکنیم؟ برپا داریم. چرا این امر کرده خواسته از ما برپا داشتن را؟ برای این که واقعا برپا داشتن نماز را میخواسته، به غرض طلب حقیقی و حب حقیقی خواسته، یا به غرض تعجیز خواسته، یا به غرض تهدید خواسته، یا به غرض انذار خواسته، و هاکذا و هاکذا. پس تا اینجا اصل مطلب ریشه به دستمون آمد و اون اینه که صیغه افعل در تمام موارد استعمالی که ملا صالح فرموده در تمام اون 15 مورد در یه معنا استعمال شده، و اون معنا چیه اسمش؟ طلب بته طلبیه. خب بیشتر از یه معنا نه. پس دیگر ما سری بیسایب نمیتونیم بتراشیم که آیا برای همه مشترک لفظیه یا بعضشان حقیقیه و بعضشان مجازی. اصلا بیشتر از یه معنا نداره و اونم عبارت هست از طلب، یا نسبت طلبیه، یا به تعبیر معنای اسمی بفرمان بعض شده برای طلب. اگر نکره این از ما سوال کرد در خانه قبر که صیغه افعل چند تا معنا دارد، چی میفرمایید در جواب؟ یه معنا داره، و اون معنا چیه؟ یا به معنای اسمی میگیم طلب، یا به معنای حرفی میگیم خواستن. خواستنی که معنایش همون نسبت و ربط بین اون طالب و بین مطلوب و بین مطلوب من، اون ربط که بین این سه چیز واقع شده است، ربط بین بنده و مولا. در این مولایی که فرموده جئن بالماء، ربط بنده با مولا در این لفظ مولا ارتباط ما چیه؟ ارتباط اینه که او خواسته، از من خواسته و آب را خواسته. ارتباط بین خواسته مولا و از من و اونم ماده آب را خواسته، مجموع این ارتباط بین سه چیز را میگیم چی؟ نسبت طلبیه. که این نسبت طلبیه قائم بین سه امر، طالب و مطلوب و مطلوب من. پس صیغه افعل اصلا در 15 معنا اصلا استعمال نشده تا ما بحث کنیم آیا معنای حقیقیه یا معنای مجازی. این فرمایش صاحب کفایه که بعدم بزرگان ازش پیروی کرده ان. و علی هذا، و بر این بیان زیبا و قشنگی که هیچ کس هم نفهمید ما بیان کردیم، معنا مدلول یعنی معنا یعنی مستعمل فی، فمدلول هیئت الامر، معنای هیئت امر و مستعمل فی هیئت امر که صیغه افعل در چه معنا استعمال شده؟ معنا و مدلول هیئت امر و مفاد هیئت امر، که مفاد و مدلول و معنا هر سه تا یه معنا دارد، مفادش و مدلولش و معناش هو نسبت طلبیه، فقط یه دانه معنا داره و اون معنا هم عبارت از نسبت طلبیه. اگر خواستین به تعبیر اسمی تعبیر بیاورین، بفرمایین که اون معنا عبارت است از طلب، فقط یه دانه معنا داره یعنی خواسته. و ان شئت ف فسمها، و اگر بخواهی از نسبت طلبیه مقدار وحشت کنی، تعبیر دقیقش اینه فسمها، اسم بگذار این نسبت طلبیه را به نسبت بعثیه. بعث یعنی حرکت دادن. بله، مولا که میفرماید جئنی بالما، باسته این امر چکار میکند؟ مرا میخواهد حرکت بدهد. این نسبت حرکتیه تعبیر میشود، نسبت بعثیه نسبت حرکتیه. خب چرا این نسبت بعثیه است؟ میگه چرا این نسبت بعثیه را مولا گفت باسته امر جئنی بالما، چرا این نسبت بعثیه را ایجاد کرد؟ میگه غرض مولا، هدف مولا چیه؟ به این هدف، لغرض به خاطر ابراز کند جعل مأمورون به را، جعل مأمورون به آوردن آب در جئن بالما یا در سله. مثلا مأمورون به چیه؟ صلات، فعل صلات. قرار بدهد مأمورون به را، مأمورون به یعنی مطلوب را، در کجا قرار بدهد؟ فی عهدت المخاطب، در عهده مکلف. چرا مولا گفت سله؟ این سله را هم گفتیم دلالت میکنه بر نسبت تحریکیه و حرکتیه. و این چرا دلالت میکنه بر نسبت تحریکیه؟ برای اینه، به خاطر این که سله را مولا فرموده تا فعل صلات را به عهده من مکلف بگذارد و قرار بدهد، یعنی این به عهدته، باید این کار را انجام بدهی، حرکت کنی به این معنی. فی عهده المخاطب و جعل الدائی فی نفسه، و مولا این عمل را میکند به چه خاطر میکند؟ به خاطر این که قرار بدهد دائی در نفس مکلف. چون اگر مولا امر نمی کرد، من که نماز نمی خوندم، و دائی من که نماز می خونم چیه؟ همون امر سلی مولا. و لذا مولا امر می کند تا امر مولا در ذهن مکلف دائی بشد و مکلف را حرکت بده به سوی عمل. و جعل دائی در نفس مکلف و تحریک مکلف از قبل مولا، گویا مولا واسه امر سله مکلف را حرکت داده، و بعثه و هل داده مکلف را نحوه، نحو عمل. بعد میان سوال میکنه که ضمیر نحوه به چی برمیگرده؟ بله، یکی از رفقای ما بود میگفت ضمیر نحوه به مخاطب به عمل برمیگرده، به مخاطب برمیگرده. گفتم نه، نحو مخاطب که تحریک نمیکنه، نحو عمل انسان را تحریک میکنه. ما شئت فعبر، هر تعبیری که میخوایی از این معنا و موضوع لیه صیغه افعل، از مفاد صیغه افعل هر چی میخوایی تعبیر بیار. 5-6 تا اسم داره، اسمش نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، طلب بفرما، نسبت تحریکیه بفرما، هر کدوم رو بفرمایین عبارات ناشستا و حسنک واهی، تمام اینها یه به یه معنا اشاره میکنه، و اون معنا معنا و موضوع لیه صیغه هیئت افعال صیغه ام. خب اون وقت مولا که اینه به عهده ما عمل را قرار میدهد، یعنی از ما میخواهد، به فارسی اگر ترجمه کنیم معنای صیغه افعال خواستنه، غیر از خواستن چیزی دیگر نیست. منتها این خواستن چرا میخواد مولا از ما؟ چرا واقعا چرا میخواد؟ این خواستن غرض دارد. گاهی مولا به غرض تهدید میخواهد از ما، گاهی به غرض این که عجز ما را برساند میخواهد، گاهی هم به غرض این که واقعا این عمل باید در خارج موجود بشه. پس در اونها استعمال نشده، اونها دائیه برای مستعملون فی، نه خود اونها مستعملون فی باشه. کم فرق بین دائی و مستعملون فی؟ خیلی فرقه، درسته یا نه؟ لفظ صیغه امر را استعمال در خواستن کرده. و چرا خواسته؟ غرضش از خواستن چی بوده؟ غرض مولا یا تهدید بوده، یا تعجیز بوده، یا انذار بوده، یه چیزای دیگر. اونا اصلا در موضوع لی صیغه افعال دخالت نداره، صیغه افعال در اونا استعمال نشده. غیر ان هذا الجعل، این جعل که عمل را به عهده من قرار داده، فرموده سل اول انشاء، که جعل بفرمایین یا انشاء بفرمایین هر دو تا یکیه، حکم را انشاء کرده یا حکم را جعل کرده، به قوله سل یختلف فیه الدائی، مختلف می شود در این جعل و انشاء و در این امر مولا، ادائی لهو، اون دائی و غرضی که برای مولا هست از قبل متکلم، غرضی که برای این انشاء است از قبل متکلم. که چرا از من خواسته؟ به چه غرض خواسته از من؟ آیا وقتی آب می خواهد و میگه جئنی بالما، خب این جئنی دلالتی بر چی می کنن؟ استعمال در چی شده؟ استعمال در خواستن شده. غرض از این خواستن آب چیه؟ برای اینکه مولا واقعا تشنه، میخواد بنوشه بخوره، آفتاب گرمای مدتی است آب نخورده، تشنه، به این غرض خواست از ما ایه وقت. یه وقت دیگه نه، مولا آب نمیخواد، اصلا در قلبش اراده نداره آب بخورد، معذالگ از ما میخواد، میگه جعنی بل ما. اینجا جعنی بل ما در چه استعمال شده؟ بازم در همون خواستنمون. تا چرا خواسته؟ به غرض این که ما رو امتحان کند، ببیند بنده خوب و فوراً پا میشه یا نه هزار تا عذر دیگر میآورد. گاهی غرض مولا امتحانه، گاهی غرض مولا آب خوردنه، ولی در هر دو صورت جعنی در یه معنا استعمال شده. جعنی در چی استعمال شده؟ معلوم شد دیگر، واضحه خیلی مطلب. غیر ان هذا الجعل او الانشاء و این امر و این نسبت طلبیه یختلف فیه الدائی، مختلف می شود در این جعل و انشاء اون دائی برای این انشاء که غرض از این انشاء و خواستن چه بوده از قبل متکلم. فتارتن یکون دائی لهو، گاهی می بوده باشد دائی برای این خواسته، برای این انشاء، برای این جعل، گاهی دائیش هو البعث الحقیقیه، یعنی واقعا میخواد که مکلف حرکت کند و نماز را موجود کند یا آب بخورد مثلا.
در اونجا که برای تعجیز بود، در اونجا هم بر ما واجب یا مستحب هست که اقدام بکنیم برای این بر ببینیم عاجز هستیم یا نه؟
اون کار نداریم. اگر قرینه آمد که به غرض تهدید، نه ما رو که تهدید نمی کنه مولا، برای ما هم چه امری هیچ گاهی. اون برای کفاره که گفته فتو به صورت من مثل، برای ما هم گفته، ما که قرآن قبول داریم به صورت معجزه، اون امر اصلا متوجه به ما نیست، اون متوجه به اونها. اگر قرینه، تا وقتی قرینه نیامده که آیا غرض مولا چیه، ما حمل میکنیم که غرض مولا همینه که واقعا این عمل انجام بگیرد، میشه واجب. اما اگر قرینه آمد که این خواستن به غرض تهدید و به غرض تعجیز و اینها بوده، خب نه، اونجا دیگر امری در کار نیست اصلا، ولو استعمال در خواستن شده، ولیکن خواستن قلبی نداره ها، برای به غرض امتحان خواسته، نه یا به غرض تعجیز خواسته، نه اینکه قلبن خواسته باشد. و حقیقتا فتارتن یکون الدائی له برای این خواستن هو البعث الحقیقی و تحریک حقیقی و قرار دادن دائی است در نفس مخاطب که این امر من دائی شود و مخاطبم مکلفم حرکت کند، عمل را به جا آورد، لفعل المأمور به. فیکون هذا الانشاء، انشاء عرض کردم مراد از انشاء یعنی چی؟ یعنی این جعل، این خواستن، این طلب، این نسبت طلبیه. فیکون هذا الانشاء و هذا الخواستن حین اذن مصداقا للبعث الحقیقی، مصداق برای خواسته واقعیه که واقعا مولا میخواد آب، چون میخواد آب بخوره، پس واقعا آب را خواسته، این مصداق برای اون خواسته حقیقی میشود. این یه مرتبه و تعریف و جعل و دایه. بله. فيكون هذا الانشاء حين اذا مصداقا للبعث ومصداقا للتحريك ومصداقا لجعل الدائي في نفس المخلف او ان شئت فقول، يا اگر میخوای اینجوری تعبیر بفرما، يكون مصداقا للطلب، مولاد ما خواسته فرموده جعل بالما، همین که خواسته، این خواسته فر یک فر برای طلب واقعیه، یعنی واقعا در قلبش مولا خواسته آب را، این مصداق طلب میشه یک. فإن المقصود واحد و اخرى، و گاهی بازم همین انشاء میکند، جعل میکند، یعنی در خواستن استعمال میکند، میخواد از ما، منتها غرض مولا چیه؟ و اخرى یکون، همون انشاء و همون جعل، الداعی له هو التهدید، هو تهدید کند، میگه فعملو، هر چی میخواین انجام بدهین. میبینیم که فعملو رو در انجام بدهین استعمال میکنیم، استعمال در خواستن شده، اونتا به چه غرض استعمال در خواستن کرده؟ به غرض این که تهدید کنه. فیکون مصداقا للتهدید، همین خواستن یک فردی از تهدید میشود، مثل که زید یه فردی از چیه؟ از انسانه، درسته یا نه؟ زید که اصل انسان نیست، زید فردی از انسانه. خب اگر من زید را استعمال کردم در این فرد، زید را در فرد استعمال کردم یا در کلی انسان؟ اینجاست میگیم از قبیل کلی و فرد، لفظ زید را در فرد استعمال کردم و در این حال همین فرد یک فردی از طبیعت کلی انسانه. اینجا مولا لفظ اعملو را در چی استعمال کرده؟ در خواستن، ولی همین خواستن یک فردی از تعدید حساب میشود. معلوم شد یا نشد؟ این خودی خواستن یک فردی از تهدید فضا میشه، نه اینکه لفظ اعملو در تهدید استعمال شده باشه، مثل که لفظ زید در انسان استعمال نشده، در فرد استعمال شده و اون فرد در عین حالی که زید یک فردی از چیم؟ از فرد انسانم هست. اینجا هم استعمال در خواستن شده و خود همین خواستن به غرض تهدید یک فردی از تهدید حساب میشه. ولذا میفرماید یکون الداعی له هو التهدید فیکون مصداقا للتهدید، همین خواسته و انشاء مصداق و فرد برای تهدیده، و یکون تهدیدا همین خواسته و همین انشاء تهدید بالحمل الشایع. قبلا هم گفتیم که ما دو جور حمل داریم ها، یه حمل اولی و ذاتی داریم، یه حمل شایع و ثنایی داریم. اون وقت صیغه اعملو در چی استعمال شده اینجا؟ میگیم در خواستن، اونی که به حمل اولی و ذاتی خواستنه، ولیکن در حقیقت چیه اون خواستن؟ تهدیده. پس در تهدید استعمال نشده، در خواستن استعمال شده، خواستنی که یک فرد تهدید قرار گرفته اینجوری شده. پس به حمل شایع تهدیده، ولیکن به حمل اولی و ذاتی چیه؟ خواستن. احسن. و ثالثتن یکون الداعی له، و بازم مرتبه سوم غرض مولا که از ما خواسته و میخواهد چرا؟ ثالثتن یکون الداعی برای این انشاء و جعل هو التعجیز، فعتو به صورت من مثله. فعتو در چی استعمال شده؟ گفته بیاورین. خب چرا به چه غرض گفته بیاورین؟ به غرض این که شما عاجزین نمیتوانین بیارین، پس همین بیاورین بالحمل الاولی چی گفته میشه؟ خواستنه. ولیکن بالحمل شایع چی گفته میشه؟ یک فردی از تعجیزه، عجز نشان میدهد. فیکون مصداقا للتعجیز و تعجیزا بالحمل الشایع، و این تعجیز گفته میشه همین خواستن به حمل شایع. و ها کذا فی باقل معانی المذکوره، و غیر این معانی که اینجا ذکر شده، اون 15 معنایی که ملا صالح مازندرانی فرمودن. این دو تا تعبیر میتوانین بیارین که صاحب کفایه و ایشان تعبیر آورده. صاحب کفایه فرموده که ملا صالح مازندرانی خلق کرده بین مصداق و بین مفهوم، درسته یا نه؟ فعتو یا اعملو ما شئتم استعمال در چه شده؟ در مصداق تهدید استعمال شده، نه در خود مفهوم تهدید. مصداق تهدید چیه؟ همون خواستن. پس استعمال در خواستن شده، در طلب شده، منتها طلبی که خودش فرد تهدیده. ولذا صاحب کفایه تعبیر دارد که اینجا از قبیل خلط بین مفهوم و مصداقه، یا از قبیل تعبیر ایشون را بفرمایین که اینجا خلط کرده آقایان بین دائی و مستعملون فی، بین غرض و مستعملون فی. اونی که عجز تهدید اونا غرض مولایه، نه مستعملون فی این لفظ است. چرا این لفظ رو در خواستن استعمال کرده؟ به غرض تهدید، که تهدید کند. و الهنا، تا اینجا که هیچ کسی هم متوجه نشد، یتجلا ما نوری، روشن شد اونی رو که ما اراده داشتیم، ان نوضحه، اراده داشتیم این که توضیح بدیم، ببینیم که اینجا صیغه افعل در اون 15 معنا در هیچ کدامش استعمال نشده، فقط در طلب استعمال شده. و اون 15 چیزی را که ایشان فرموده، اونا از قبیل دائیه یا از قبیل مصداقه، این خواسته مصداق اونهایه، نه اینکه در خود اونها استعمال شده باشد. فإنا نريد أن نقول بنفس العبارة، ما بار دوم میخوام به صراحت عبارت این را بگویم، موضع من را و موقف من را اعلام کنیم. چیه به نفس عبارت؟ اینه، ان البعث، اون طلب حقیقی که در ذهن مولا واقعا وجود داره، مثلا آب میخواهد، اب تهدید که اون غرض مولایه، اب تعجیز که اون غرض مولایه، او نحوها، نحو اون 15 معنایی که ملا صالح فرموده، لیست هی معانی لهیئت الامر، هیچ کدام اینها معنا برای هیئت امر نیست، یعنی هیئت امر در اینها استعمال نشده. هیئت امر در چه استعمال شده؟ در نسبت طلبیه و خواستن. نیست معانی برای هیئت امر که قد استعملت فی مفاهیمها، که هیئت امر استعمال در مفهوم تعجیز شده باشد. اگر استعمال در مفهوم تعجیز شده باشد، اعملو، بله، اون فعتو به صورتن رو با چجور معنا کنیم؟ باید فعتو را در تعجیز استعمال کنیم، بگویم که فعتو به صورت من مثل، یعنی انتم عاجزون عن الاتیان به مثل صورت من القرآن. آیا اینجور معنا میکنیم یا نه؟ میگم فعتو بیاورین به صورتی مثل. چرا اینو میگه بیاورین؟ در مقام این که شما عاجزین. اون پشت سر هدف ها، نه اینکه مستعملون فی باشه. معلوم شد یا نه؟ از قبیل اشتباه مفهوم به مصداقه. قد استعملت فی مفاهیم، در مفهومی هیچ کدام اینها استعمال نشده. کما ظنه القوم، قوم گمان فرموده ان که در این 15 معنا استعمال شده. لا معانی حقیقی این 15 چیز، نه معنای حقیقی برای صیغه افعل و نه معنای مجازی. چون معنای حقیقی بودن و معنای مجازی بودن فرق چیه؟ فرق اینه که در اون معنا استعمال شده باشه، یا حقیقتا استعمال شده یا ما. و ما گفتیم در هیچ کدام اینها استعمال نشده تا بگویم آیا حقیقیه یا مجازی. و لذا می فرماید که نه معنای حقیقی حساب میشه برای صیغه امر و نه مجازی، بل الحق، اون که حق است و معنا و موضع له و مستعمل فی صیغه امر چیه؟ ان المنشأ بها، اون که انشاء می شود ایجاد می شود باسته صیغه افعل چیه؟ لیس الا نسبت طلبیه، نیست مگر همون نسبت طلبیه خاصه. اون نسبت طلبیه خاصه ای که بین متکلم و مخاطب و ماده مخصوص برقراره، در سله بین صلات و مولا و مکلفه، در ازره بین ضرب و مولا و مخاطبه، و هاکذا و هاکذا. و هذا الانشاء يكون، و این انشاء یعنی این خواستن که صیغه افعل را در خواستن استعمال کرده، این خواستن يكون فردا لأحد هذه الامور، گاهی فرد برای تعجیزه. چرا خواست مولا؟ برای تعجیز. چرا خواست مولا؟ برای که تهدید کند. لأحد هذه الامور به اختلاف دواعی و اغراضی که برای مولا است. فیکونو همین انشا و خواستن بعثن بالحمل شای، واقعا هم طلبه، هم در خواسته استعمال کرده و هم واقعا هم خواسته. این خواسته ای که درش استعمال کرده، این یک فرد از خواسته واقعی و قلبی مولا می شود. این یکی. و اخرى تهدیدا بالحمل الشایع، و بار دوم همین خواسته مولا حقیقتا تهدیده، و الا مستعملا اونی که لفظ درش استعمال شده در خواستن، ولی این خواستن به غرض تهدید بوده، یعنی واقعش تهدیده. تهدیدا بالحمل الشایع و هكذا. لا ان هذه المفاهيم، نه اینکه مفهوم تعجیز یا مفهوم تهدید مدلوله للهيئه، مدلول و مستعمل فی باشد برای هیئت، و منشأتون بها، و انشاء شده باشد باسته هیئت افعال. بله، حتی مفهوم البعث و طلب، حتی مفهوم طلب هم انشاء نشده، بلکه نسبت طلبیه انشاء شده، نه مفهوم طلب که معنای اسمی باشد. خب، و الاختلاط، مثل ملا صالح مازندرانی و قوم مخلوط کردن. چی رو با چی مخلوط کردن؟ جو با گندم مخلوط کردن، یا قند با شکر. خیلی خوب. و الاختلاط در وهم مخلوط شده در توهم آقایان. بین چی مخلوط شده؟ بین مفهوم و مصداق. اونی که صیغه افعل درش استعمال میشه اون مصداق تهدیده، نه مفهوم تهدید. مفهوم مفهوم نسبت طلبیه است، ولیکن همون نسبت طلبیه مصداق واقع شده برای تعجیز. بین المفهوم والمصداق هو الذي جعل، یا شما تعبیر بفرمایید، یه تعبیری دیگر هم داره، اختلاط در وهم بین الداعی والمستعمل فی، که این تعبیر واضح‌تر ها، تعبیری که بنده عرض کردم، مخلوط شده در توهم آقایان بین داعی و مستعمل فی صیغه افعل، خیال کرده که در تهدید استعمال شده، و حالا که نه، مستعمل فیش خواستن، داعی خواستن تهدیده، نه اینکه در خود تعدید استعمال شده باشد. بین المفهوم والمصداق هو الذي جعل اولئك القوم، اون قوم را قرار دادن که یظنون، آقایان گمان کنن، ان هذه الامور مفاهیم لهيئه الامر، خیال کردن که معنا و مفهوم برای هيئه امر تهدید و تعجیزه، و حالا که نه، تهدید و تعجیز مستعمل فی هيئه امر و معنای هيئه امر نیست. و قد استعملت فيها، و خیال کردن که استعمال شده صیغه افعل در این مفاهیم، در مفهوم تعجیز و تهدید و اینها، از قبیل استعمال لفظ در معنا و موضوع له خودش. بله، که اگر اینجور میشد، حتی قید منفی ها، که اگر در این مفاهیم استعمال میشد، اون وقت کدوم بحث میامد جلو؟ اون وقت بحث میامد که آیا این 15 معنایی که درش استعمال شده تمام اینها موضوع له، یا بعضیشون موضوع له و بعضی دیگرش معنای مجازیه، که اگر اینجور میشد حتی اختلفو علما اون وقت نزاع میفرمودن فی انه، در این که بد رستی و شان، ضمیر انه شان بعد، سوال نکنین که کجا برمیگردد. ایها المعنى الحقیقی، کدام این 15 امور معنای حقیقیه؟ معنای حقیقی یعنی چی؟ الموضوع له الهیئات، معنای حقیقی یعنی اون معنایی که وضع شده برای اون معنا هیئات، یعنی کدام اینها موضوع له. و ایها المعنى المجازی، و کدام اینها معنای مجازی. اصلا این بحث ما سالبه به انتفاع موضوع، اصلا در اون 15 معنا استعمال نشده تا ما بحث کنیم آیا حقیقیه یا مجازی. در تمام موارد در یه معنا استعمال شده، اون یه معنا اسمش چه بود؟ نسبت طلبیه. تموم شد. خب نسبت طلبیه رو آقایان میدونن. حالا رسیدیم به اصل بزنگاه مطلب، اون چیه؟ خب نسبت طلبیه هم در وجوب و هم در نفی. آیا هیئت امر، هیئت افعال مثل اضرب، عنصر، اقت نسبت طلبیه هم در وجوب و هم در نفی؟ آیا هیئت امر، هیئت افعال مثل اضرب، عنصر، اقتل، اینها که گفتم وضع شده برای نسبت طلبیه، آیا اون نسبت طلبیه‌ای که در وجوبه یا اون نسبت طلبیه‌ای که در استحبابه، یا مشترک معنوی بینهما یا مشترک لفظی بینهما؟ سه چهار تا قول وجود داره. یا قول گفتن صیغه افعال وضع شده برای طلب وجوبی، نسبت طلبیه‌ای که در طلب وجوبی وجود دارد برای اونه. خب پس استعمالش در اون طلبی که نسبت طلبیه استحبابی چی میشه؟ چه مجاز. یه قول، قول اول که قیل حقیقتون فل وجوب. قول دوم گفتن که نه، حقیقت در نسبت طلبیه استحبابیه، استعمالش در وجوب چیه؟ مجاز. اینم دو تا قول. قول سوم هم گفتن مشترک معنویه، گفتن اصل موضوع هیئت افعال همون نسبت طلبیه است، و نسبت طلبیه یه قدر جامعه دو تا فرد داره، یه فردش وجوبی یه فرد دیگرش هم استحباب، مثل که انسان یه فردش زیده یه فرد دیگرش هم امره. اینم سه قول. قول چهارم این که مشترک لفظیه بین الوجوب و ند. اگر گفتن قول چهارم مالکیه، سید علم الهدا رضوان الله علیه، هنوز فرقش رو نفهم. الاصولیون فی ظهور صیغه الامر، و تو هنوز اینجا موضوع الله مشخص شد که عبارت موضوع الله صیغه امر چیه؟ نسبت طلبیه. این نسبت طلبیه دو قسمه، نسبت طلبیه وجوبی و نسبت طلبیه استحبابی. کدامش موضوع الله؟ سوال، سوال اول اینجاست. اختلف الاصولیون در ظهور صیغه امر در وجوب، که آیا ظهور در نسبت طلبیه وجوبیت دارد یا ندارد. یه نزاع. حالا که ظهور دارد، منشأ ظهور چیه؟ آیا موضوع لش وجوبه یا از باب حکم عقله که ایشون با طبعا لاستادهی گفتن؟ و فی کیفیت ظهور، کیفیت یعنی منشأ ظهور در وجوب چیه؟ وضع یا از باب حکم عقله؟ علا اقوال، که اقل جمع سفه، اقل سه قول در باید صیغه افعال باشه. والاقوال فی المسئله کثیرتون، اقوال در مسئله خیلی زیاده، از سه چهار تا هم بیشتره، ظاهرا تا 8 قول را در معالم اون تا به عنوان مخلوط بین ماده امر و صیغه امر 8 قول را نقل میکند. این مالک بله. والاقوال فی المسئله کثیرتون و اهمها قولان، اهم از این اقوال دو تا قوله. کدومه؟ احدهما، یکی از اون دو تا قول، این که صیغه افعل ظاهرتون فل وجود، ظهوری در وجود داره. هر وقت در قرآن در اخبار صیغه افعل آمد، مشهد باید فتوا بدهد به چی؟ به وجوب متعلقش. متعلقش هر ماده ای که هست باید فتوا بدهد که واجب، چون ظهوری در وجود داره. خب این که ظهور داره چرا؟ منشأش چیه؟ منشأش همون دوتا، یکی از اون دوتا امری که قبلا گفتیم، اما لکونها موضوعتا فیه، یا برای اینی که هیئت امر صیغه افعل وضع شده برای نسبت طلبیه وجوبی، یا از این جهته. خب هر لفظی در موضوع اونلای خودش ظهور دارد. او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد، یا از این جهته که نه، موضوع اونلایش ولو کلی طلبه، چه طلبی وجوبی و چه طلب ندبی، ولیکن الشیء المطلق عند الاطلاق ینصرف الى اکمل افراد، چون فرد طلب وجوبی کاملتره در طلب تا نسبت به طلب استحبابی، لذا هر وقت بی قرینه بود صیغه افعال ظهور پیدا میکنه در اون فرد مطلق. مثلا لفظ نبی لفظ مطلق هست یا نه؟ 124,000 فرد دارد یا ندارد؟ آقا گیر کردم، جای گیر نیست. 124,000 نبی داره، ولی هر وقت گفته شد نبی مطلق منصرف به کدوم فرده؟ چرا؟ گفتن که الشیء المطلق عند الاطلاق ينصرف الى اکمل الافراد. خب اینجا هم طلب، طلب یعنی خواستن. خواستن دو فرد داره، یه خواستن وجوبیه، یه خواستن خواستن ندبیه. کامل تره در خواستن کدوم اینهایه؟ وجوبیه که اگر به جا نیاوردی پدر انسان را بسوزاند، این کامله. هر وقت مولا گفت افعل قرینه بر استحباب نبود، ظهوری در اکمل الافراد پیدا میکنه. این از این باب الى اکمل الافراد. این غیر از حرف ایشانه ها که از باب حکم عقل باشه، این از باب ظهور لفظمون تا به قرینه اکمل افراده. این یک قول که گفتن ظهوری در وجوب داره، یا از باب موضوع نه یا از باب اکمل الافراد. ثانی هما قول دوم انها حقیقت فی القدر المشترک، حقیقت در قدر مشترک بین الوجوب و ند. موضوع لی صیغه افعل خواستنه، چه در ضمن وجوب باشد و چه در ضمن استحباب باشه. مثل اینکه موضوع لی انسان طبیعت انسانه، چه در ضمن زید باشد چه در ضمن امر باشد، اینه میشه مشترکی با هم. القدر المشترک مطلق الطلب الشامل لهما که شامل وجوب و ند میشه. من دون ان تكون ظاهرتن فی احدهما، ظهوری در هیچ کدام ندارد. خب وقتی ظهور ندارد چیکار میکنه مشتهد؟ نیاز پیدا میکنه به قرینه. اگر قرینه بر وجوب آمد فتوا میدهد که این عمل واجبه، اگر قرینه بر استحباب داشت در روایت فتوا میدهد که مستحب. اگر هیچ قرینه نداشت نه فتوا به وجوب داده میتواند نه فتوا به استحباب، باید که بگوید ول احتیاط لا یطرد. ول حق انها، حق از این دو تا قول کدوم میشه؟ ول حق انها ظاهرتون فی الوجوب، حق اینه که صیغه افعل چی اضرب عنصر اقتل صله حجه زکه، تمام این صیغه های افعلی که در دنیا هست در آیات و روایات، ظاهرتون فی الوجوب، ولیکن از چه با؟ آیا موضوع نش نسبت طلبیه وجوبیه؟ که قبول نداره ایشون، بفرماید نه موضوع نش. آیا از باب اکمل الافراد؟ نه از این بابم نیست، بلکه از چه باب؟ عین اون بیانی که دیروز گفتم و اکثرم نفهمیدن. اون بیان دیروز چه بود؟ گفتم که خواستن دو قسم ما نداریم در دنیا، خواستن همش یکیه و صیغه افعل یا ماده امرم وصله برای ذات خواستن. خواستنم در دنیا یه فرد داره. اون وقت که مولا خواست، عقل میگه اگر ترخیص نداده همین خواسته را حتما بجاوی، اون وقت لفظ امر در حتما استعمال نشده، چون حتما بعد از استعمال امر میاد. ها مثل لباسیست، لفظ فرض فرمان که افسوس که فامیلی آقایون را نمیدانم، فرض فرمان لفظ علی، وقتی که جناب عالی متولد شده لفظ علی رو برای شما اسم گذاشت، درسته یا نه؟ برای ذات شما گذاشت یا برای اون عوارض ریشی که بعد در میارین؟ برای ذات. ریش داشته باشین همون ذاته، ریش هم نداشته باشین همون ذاته، لباس قرمز داشته باشین یا لباس سفید. وجوب و ند از قبیل حالاته، نه اینکه اصل طلب دو قسمه، اصل طلب بیشتر از یک قسم نداریم. و همیشه در موارد وجوب و استحباب لفظ امر در همون یه معنای خواستن استعمال شده، منتها گاهی لباسش اونجوری میشه گاهی لباسش اینجوری. لباس که داخل در موضوع الله نیست، کما اینکه ریش داخل در موضوع الله نیست. زلف هم که دل آقایان بله چی نشود نرنجن، زلف هم داخل در موضوع الله نیست. احسن باریک الله، بنده هم همینو میخواستم عرض کنم. گوش کن گوش کن آقا، بله احدهما انها ظاهرتون فی الوجوب، ثانیهما انها حقیقتون فی القدر المشترک بین الوجوب. این خوندم ها. والحق انها ظاهرتون فی الوجوب، حق اینه که ظهوری در وجوب دارد، ولیکن لا من جهت کونها، نه از جهت این که وضع شده باشد برای وجوب. یعنی طلب دو قسم باشد، مثل که حیوان دو قسمه، یک قسمش انسانه یک قسمش بقره، اینجوری نیست. ما میگم طلب نه، طلب یه فرده، طلب یعنی خواستن، خواستن دیگه سفت و شل نداره، خواستن خواستنه اینه. اون وجوب و ند بعد به حکم عقل میاد، از قبیل حالات میشه، نه اینکه داخل در هویت و حقیقت طلب باشه. ولا من جهت کونها موضوعه لمطلق طلب، و نه از باب اینی که وضع شده باشه برای مطلق طلب و این که وجوب از هر افراد باشه، چون تمام اینها مبتنی بر اینه که ما طلب رو دو قسم بدانیم. ما اصلا طلب رو دو قسم نمیدانیم، طلب یکیه، دوتا نیست. و شأنها، شأن صيغه افعل در ظهورش در وجوب عینا شأن ماده امر است. امر رو گفتیم چه جوری ظهور داره؟ الا ما تقدم هناك من ان الوجوب از قبیل لباس، از قبیل ریش و پشم، یستفاد من حکم العقل بلزوم طاعت امر المولا، اصلا داخل در خواسته نیست. خواسته مولا یه فرده، چه در موارد وجوب چه در موارد استحباب، و همیشه هم صیغه افعل در همون خواسته استعمال می شود. منتها بعد از خواستن اگر ترخیص داد، اون وقت عقل ما میاد در این خواسته مولا یه لباسی چی می دید؟ یه لباسی نبی میرو نبمان، لباس استحبابش میدهد. اما اگر ترخیص نداد، عقل میاد برای این خواسته مولا چی لباس میپوشاند در قدش؟ لباس وجوب میپوشاند. ولیکن امر در وجوب استعمال نشده، چون زید در لباس که استعمال نمیشه، در ذات استعمال میشه نه در لباس. و این وجوب هم که گفتیم داخل در ذات طلب نیست، طلب یعنی خواسته. اونایی که از دیروز یه مقداری شبهه داشتن، دو سه نفر از آقایون بودن سوال کردن، این توضیح رو برای اون جهت عرض کردم که تدارک دیروزم بشه. جزاک الله گفتی آقا بنده رو چی خطاب فرمودین ها. و شأنها فی ظهورها فی الوجوب شأن مادة الامر على ما تقدم هناك من ان الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة امر المولى. عقل میگه اگر ترخیص صادر ثابت نشد واجبه، چون مولایه، اگر انجام ندهی فردا جهنم میسوزی و طاقت سوختن در جهنم را هم نداری. بله، قضاء لحق المولویت والعبودیه ان الوجوب است. بله اینو خوندیم دیگه. و وجوب الانبعاث عن بعث مولا، و واجبه که انسان حرکت کند از تحریک مولا. بعث به معنای تحریک، انبعاث به معنای حرکت، واجبه که انسان حرکت کند از تحریک مولا. چرا حرکت کند لازمه؟ عقل میگه برای اینکه قضا شود و ادا شود حق مولویت و عبودیت. و حق مولویت و عبودیت رو وقتی تحلیل کنیم به کجا برمیگرده؟ به اینکه اگر به جان نیاوردی جهنم، کتک داری و زندان. اینه دیگه معنای حق مولویت و عبودیت. اما اون آقایی که حق زندان بردن ندارد برای بنده را مثلا، یا کتک حق ندارد، صد بارم امر کند، امرش به درد من میخوره؟ هیچ بشتتونا هم نمی کنم، چون عقل حکم نمی کنه لازم اطاعتی. در کجا عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت؟ در جایی که پشت سر کتک میگه، برای اینکه فرار کرده باشی از کتک، اینم مولای حق زدن دارد، زندون دارد، تبعید دارد، کشتن دارد، و برای این جهت باید این کار را مولا که خواسته ازت باید بکنی. اینه معنای قضا عن لحق المولویت والعبودیه. ما لم یرخص خود مولا به ترک و یعدن بهی، و مادامی که اذن به ترک نداده و بدون ترخیص، اگر ترخیص ثابت نشد، فقط مولا فرمود اغتسل للجمعه دیگه، لا گفت اگر ترکم کردی عقاب و جهنم نیست. و بدون ترخیص فالامر لو خله و طبعه، واوی و طبعه به معنای معایه، یا واوی معایه شنیدین یا نه؟ اگر امر باشد و به تنهایی، یعنی باش قرینه دیگر نباشد، قرینه خارجی ما باشیم، و خود امر، شأن این امر چیه؟ امر که دلالت کرد بر خواستن، پشت سرش ترخیص هم که نیامد، عقل چی میگه؟ بهش لباس وجوب میپوشانه، میگه حتما این باز بجاویه. اون مولای قدرتی برای کیفر نداشته باشه، اون مولا رو ما اصلا مولا نمیدانیم ها. نه اونو قدرت کیفر نداره. اون جهنم که میره چیه؟ جهنم که میره چیه؟ شارع مقدس واجب نکرده اطاعت امر پدر را؟ گوش کن آقا، گوش کن. لو خله و تبع شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل، شأنش اینه که این خواسته از افراد حکم عقل به وجوب طاعه میشه، نه اینکه داخل در خواسته باشد. فیکون الظهور هذا لیس من نحو الظهورات اللفظیه، این از ظهور صیغه امر در وجوب از قبیل ظهور لفظ نشد، چون که در لفظ گفتیم دلالت بر خواسته داره. خواستم که دو قسم نیست، تا بگویم ظهوری در این قسمش داره، از قبیل ظهور لفظی نیست. ولد دلاله هذهی، و نه این دلالت و این استفاده وجوب را ما از صيغه امر که میکنیم، این دلالت علی الوجوب از نوع دلالات کلام و لفظ باشد. نه اینجا حکم عقل میاد میگه حتما اینه به جا بیار، و الا مولا گفته من ازید میخواهم، نگفته واجبه بهت و نگفته بهت مستحبه، هیچی نگفت، فقط خواسته. صيغه الامر كماده الامر لا تستعمل في مفهوم الوجوب، اصلا در مفهوم وجوب استعمال نشده. چرا نشده؟ اینجا باید بهش پیوند بزنین ها، چرا استعمال نشده در مفهوم وجوب؟ برای که ما اصلا دو قسم طلب نداریم، تا بگویم یه طلب طلب وجوبیه، یه طلب طلب استحبابی، و حتما صيغه امر چون در طلب استعمال شده پس حتما یا در طلب وجوبی یا در طلب استحبابی. نه، اصلا دو قسم طلب ما نداریم، لا استعمالا حقیقیا ولا مجازیا، برای اینکه وجوب از قبیل لباسه، در بدن خاصه مولا بعد خوشانده میشه، نه اینکه خود امر دلالتی بر اون کنه. لان الوجوب کند امر خارج عن حقیقت مدلولها، خارج از حقیقت مدلول و معنای صیغه امر، چون معنای صیغه امر چه شد؟ خواستن. وجوب و ند هر دو تا از حقیقت خواستن خارج از قبیل حالات و عوارضه. بله. ولا من کیفیاته و احواله، و از کیفیات و احوال امرم نیست، بلکه این بعد از آمدن امر میاد، بعد که امر بیاد خواسته مولا محقق بشه، یعنی بخواهد مولا، بعد عقل میگه یا وجوب یا استحباب. و تمتاد و صیغه ان مادت کلمت، خب پس از نگاه ظهوری در وجوب، ماده امر با صیغه امر هر دوتا یکی شدن، اونم ظهوری در وجوب دارد به مقتضای حکم عقل، اینم ظهوری در وجوب دارد به مقتضای حکم عقل. امتیازش چیه؟ فرق بین ماده امر و صیغه امر چیه؟ اگر گفتیم اونم موضوع لاش خواسته مولایه، اینم موضوع لاش خواسته مولایه، پس فرق بینشان چیه؟ کتاب را نگاه نکن ها، هر دو تا برای خواستن، منتها ماده امر برای خواستن به معنی الاسمی مفهوم طلب، ولی صیغه افعال بعد شده برای طلب به معنی حرفی، یعنی نسبت طلبیه، فقط فرقشون اینه، هیچ فرقی نداره. و تمتاز از صیغه ان ماده کلمه امر، امتیاز صیغه از ماده امر اینه، ان صیغه لا تدل حتی بر مفهوم طلب هم دلالت نداره، فقط دلالتی که داره بر چی داره؟ بر نسبت طلبیه. کما تقدم فهیه به طریق اولا، ماده امری که بر خود طلب دلالت داشت، گفتیم دلالتی بر وجوب نداره، این که اصلا دلالتی بر طلب هم نداره، پس این به طریق اولا دلالتی بر وجوب نداره، چون این دلالت بر نسبت دیگه ای که اصلا دلالت بر مفهوم خواسته مولا هم نداره، بلکه دلالت بر نسبت طلبیه داره. ولی دو میفرم به طریق اولا، به طریق اولا صلاحیت ندارد که دلالت کند بر وجوب، الذي انچن وجوبی که هو مفهوم اسمی، اون مفهوم اسمی معنای مستقل نه معنای حرفی، و صیغه هیئات فعل هر کدوم باشه، هیئت فعل ماضی باشد، فعل مضارع باشد، صیغه امر باشه، هیئت هیچ فعلی دلالت بر معنای مستقل نداره. و کذا ند و علی هذا فالمستعملون فی صیغه، اونی که صیغه امر درش استعمال میشه، علی کل الحالین چه در موارد وجوب و چه در موارد استحباب، بله واحد مستعملون فی واحده، اون واحد چی اگر گفتیم؟ همون نسبت طلبیه، لاختلاف فیه، طلب هم نسبت طلبیه هم بیشتر از یک چیز دو چیز نداریم، دو جور نسبت طلبیه نداریم، که یکیش رو اسمش رو بذاریم وجوب، یکیش رو اسمش رو بذاریم استحباب، چون وجوب استحباب بعد پیدا میشه از قبیل حالاته. و استفاده الوجوب علی تقدیر تجردها عن القرینه علی اذن الامر بالترک، و استفاده وجوب بر تقدیری که مجرد باشد صیغه افعل از قرینه، قرینه بر چی؟ قرینه علی اذن الامر بالترک، قرینه بر اذن بر ترک نباشد، اون وقت ما از این امر اگر استفاده وجوب میکنیم، این استفاده وجوب نه از باب دلالت لفظیه، بلکه این استفاده وجوب از چی بابه؟ انما هو به حکم العقل کما قلنا، همونطوری که ما گفتیم، از هو من لوازم صدور الامر، این که عقل حکم میکنه اطاعت مولا واجبه، در کجا حکم میکنه اطاعت مولا لازمه؟ جایی که مولا امر بکند یا نه؟ اگر مولا هنوز دست به دست نشسته هیچ امری هم نکرده، اینجا هم عقل حکم میکنه؟ نه. پس حکم عقل موضوع چیه؟ بعد از اون که مولا امر کند خواستش را بخواهد، بعد مولا عقل حکم میکند. ولی زمان فرماید از هو این حکم العقل من لوازم صدور الامر من المولا، بعد صدور امر از مولا اون وقت میگم یا وجوبه یا نه. و یشهد لما ذکرناه، و شاهد است برای اونی که ما ذکر کردیم که اصلا نه وجوب داریم و نه ند داریم، اینا به حکم عقله. من کون المستعملون فی، و در تمام موارد وجوب و استحباب مستعملون فی صیغه یک چیزه واحده، در مورد وجوب و ند ما جاء فی کثیر من الاحادیث، در خیلی از روایات آمده. چیکار شده؟ من الجمع بین الواجبات و المندوبات. مثلا در روایت داره مولا فرموده اغتسل للجمعه بل الجنابه. بفرمایید اغتسل در چه استعمال شده؟ اگر ما گفتیم طلب دو قسمه، یه طلب طلب وجوبیه، یه طلب طلب استحبابی. اینجا هم استعمال یه باره ها، اگر دو بار اغتسل بگویه خب یه اغتسل رو میگیم در طلب وجوبی، یه اغتسل دوم هم میگیم در طلب استحبابی، این اشکالی نداره. فرض ما اینه یه بار استعمال کرده، اغتسل للجمعه ولل جنابت، با حال که غسل جنابت واجب و غسل جمعه مطابق. اینجا استعمال لفظ در اثر از معنا میشه یا نمیشه آقا؟ بله میشه دیگه. اگر گفتم طلب دو قسمه، طلب وجوبی داریم و طلب ندبی داریم، اینجا اغتسل در هر دو فرض در آن واحد استعمال شده، اینو میگن استعمال لفظ در اثر از معنا. و حالا که ما گفتم استعمال لفظ در اثر از معنا اصلا امکان نداره، پس معلومه در همین اغتسل یه خواسته و اغتسل هم در خواسته استعمال شده، منتها نسبت به جمعه ترخیص آمده. عقل میگه چی؟ مستحب. نسبت به جنابت ترخیص نیامده، عقل میگه چی؟ و الا صیغه افعل در یه معنا استعمال شده در هر چی؟ به صیغه واحده و امر واحد او اسلوب واحد مع تعدد چیه؟ ولو کان الوجوب و الند من قبیل المعنیین للصیغه، اگر وجوب و استحباب از قبیل دو معنا برای صیغه باشد، از قبیلی که عین یه بار یه معنای چشمه یه معنایش هم چشمه، لکان ذالک فی الاغلب، در اغلب موارد که اغتسل گفته هم جمعه را شامل شده و هم زیارت را شامل شده، از باب استعمال لفظ باید در اکثر از معنا باشد. و هو و ما قبلا گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا مستحیله، یا او تأویله، یا اینو تأویل ببریم چی بگوییم؟ بگویم مراد از اغتسل مسمایه، مثل نمیگفتم از عین مسمایه و مسما 70 فرد دارد، اینجا هم باید تأویل ببریم به یه معنای عامی رجحان، بگوییم که اصلا استعمال در رجحان شده و رجحان هم دو فرد داره، یه فردش وجوبه یه فردش استحبابه، استعمال در دو تا فرد ابتداعا نشده. تأویل ببریم به اطراء به اراده مطلق طلب، یه لحظه توقف کن تا این تمام بشه، به اراده مطلق طلب البعید و ارادته، بعیده که در این روایت از اغتسل مطلق رجحان اراده شده باشه. چرا بعیده اگر گفتیم؟ برای اینکه استعمال در مطلق رجحان میشه مجاز، او وقتی مجاز شد مجاز نیازه به قرینه دارد، و حالا که ما در این روایت هیچ گونه احساس قرینه نمی کنیم. البعید و ارادته عن مساق الاحادیث، از سوق و نظم احادیث بعیده، فانه چرا بعیده؟ فانه تجوز، این قائل شدن به مجازیت که بگوییم از اغتسل یه معنای عام اراده شده، علا تقدیرهی، بر تقدیری هم که ازش اون معنا اراده شده باشد. و اگر تجوز و قائل شدن به مجازه، لا شاهد له، شاهدی هم برای معنای مجازی نداریم، ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، نظم احادیث هم بهش موافقت نمی کنه که این معنا معنای اینجا استعمال مجازی باشه.